سلام دوستان گرامی، امشب 14 نشست شاهنامه پژوهی را با حضور آقایان دکتر دوستخواه و دکتر رجبی، آقای حسین طیبات، آقای آرش شریف‌زاده عبدی و خانم ساناز علوی و خودم گیتی مهدوی در تاریخ 8 دسامبر برابر با 17 آذر ماه آغاز میکنیم. همونطور که در درآمد نشست 13 اشاره کرده بودم، بخش ضحاک در این نشست مورد بحث قرار میگیره. از همکاری و همراهی همه دوستانی که در این نشست ها شرکت میکنن سپاسگزاری میکنم، به خصوص اساتید محترمی که وجودشون ارزش و اعتبار خاصی به این نشست ها میده. در بخش جمشید در پاسخ سوال ساناز جان که در مورد جام جهانبین سوال کرده بود، آقای دکتر رجبی به کوتاهی اشاره به مطلبی کردن که به طور واضح تر در مقاله‌ای به نام میراث ملی بار امانت و قند پارسی به اون پرداختن. من به زودی این مقاله رو در کتابخونه خواهم گذاشت و در بخش فردوسی هم به اون رجوع خواهم داد تا علامندان بتونن این مقاله روشنگر رو بشنوند و بخونن. آقای دکتر دوستخواه، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بسیار خوب گیتی بانو، داستان ضحاک رو که بخشیش رو اشاره شد دنبال میکنیم با دوستان گرامی، و اگر نکته خاصی هست که نیاز به بحث و گفتگو داشته باشه در این بخش با دوستان رایزنی میکنیم، مشورت میکنیم و به بحث میپردازیم تا اون نکته های احتمالی روشن بشن.
سلام با همه دوستان، میخوام بدونم که مراد از گاو سرمایه دقیقا یه گاوه یا اینکه یه مفهومی پشتش هست، و کلا چیزای دیگه که توی داستان ضحاک اومده برای من سواله، مثل ماری که روی دوش ضحاک هستش منظور چیه این چیه. حالا اگر که همون گاو سرمایه رو اول شما لطف کنید بگین ممنون میشم.
این گاو که به دو صورت هم سرمایه هم برمایه در دستنوشت‌های شاهنامه آمده است، این گاوی است که خب طبق داستان یا اسطوره فریدون رو، مادر فریدون فرانک، در هنگامی که فریدون شیرخواره هست و ضحاک بر اثر خوابی که دیده است که کودکی که به دنیا می آید، کودکی که در همین زمان به دنیا می آید و سپس بزرگ خواهد شد، چون این کودکی انتقام خواهد گرفت و تازش خواهد کرد، حمله خواهد کرد به دستگاه ضحاک و به شخص ضحاک و او رو از میان خواهد برد، و این خواب مایه پریشانی او شده است. از این جهت خب سفارش میکند به تعبیر شاهنامه به روزبانانش. روزبانان یعنی نگهبانان یا در واقع دژخیمان و کسانی که جنایت و فجایعی رو که ضحاک به اونا فرمان میداده انجام میدادن، مردمان را میکشتن، اینا رو شاهنامه به نام روزبانان، حالا روشن هم نیست برای بنده که چرا این ترکیب روزبانان که همین یک بار هم یعنی در همین داستان هم فقط به کار میره و در جای دیگری من ندیدم، اگرم باشه ممکنه من غفلت کرده باشم، این چیز و ترکیب روز و بان یعنی آیین نگهبانان روز و چرا این با روز ترکیب شده، اینا الان روشن نیست برای بنده، امیدوارم بهتر از این روشن بشه. و به هر حال او مأمور میکنه روزبانان خودش رو که اون گاو رو خبردار میشه که فریدون رو در مزرعه‌ای در کشتاری سپردند اونجا که به اصطلاح پرورش پیدا بکنه با شیر گاو، و بعد اون گاو رو شناسایی میکنن که گاوی به نام گاو برمایه یا پرمایه، حالا به هر دو صورتی که ضبط شده، و بنابراین باید اون گاو رو از میان ببرند و به هر حال مانع از این که فریدون رشد بکنه، بزرگ بشه و اون خوابی که ضحاک دیده به واقعیت به پیونده تعبیر بشه و فریدون ضحاک رو از بین ببره. این بحثی است که درباره این گاو شده است. حالا این که این گاو زرینیان واقعا آیا به اشاره که شما کردین ریشه های اسطوره‌ای دیگری هم داره یا نه، این احتمال منتفی نیست و این احتمال هست و ما همونطور که دکتر بهار هم اشاره کرده بود که در واقع نقش ضحاک با ریشه یابیش در اسطوره‌های هندو نقش همون اژدهای سسری است که در اونجا به نام ویشواروپن نامیده میشه در اسطوره‌های هندو و یکی از کارهای عمده او اینه که حمله بکنه، یعنی با خدایان که در اونجا البته دوها خوانده میشن، یعنی همون دیوها، در اونجا خدایان مطلوب و پرستیدنی در ادبیات هندو برعکس ایرانی دوها هستن که یعنی دیوها به اصطلاح، و وارونش اسوره‌ها که همون شکل سانسکریت اهورا باشه و اونجا البته اهورا مثل ادبیات گاهانی ما یکی نیست، یک فرد به خصوص تصور نمیشه، بلکه دسته‌ای به نام اسوره‌ها خوانده میشن، که ولی لغت اسوره همون لغت اهورای گاهانی و ارسطایی است. و به هر حال کار ویشواروپه اینه که با دوها که مطلوبن در واقع خدایان محبوب و مطلوب و پرستیدنی هستن جنگ بکنه، ستیز بکنه و گاوان شیرده، نکته در اینجاست، گاوان شیرده او رو ازش برواید، یعنی از خدایان رو، از همون دوها رو، و یک خدای به خصوص که با اون جنگ میکنه گاوان شیرده رو از اون برواید. و این رو دکتر بهار دنبال میکنه، این ردیابی رو که در واقع در اسطوره ایرانی یا شکلی که حالا در شاهنامه ما میبینیم، دگردیسش رو در شاهنامه میبینیم، این خواهران یا دختران جمشید، بیشتر خواهران گفته شده است، خواهران جمشید که ضحاک اونا رو از آن خودش میکنه و در واقع به همسری خودش اونها رو برمیگمارد، اینها شکل دیگر دیسه همون گاوان شیرده اسطوره‌های ودایی است. این رو دکتر بها تأکید میکنه. حالا ما میتونیم اینجا باز هم این طرح رو، این فرضیه رو، این پیشنهاد رو داشته باشیم که شاید همین گاو شیردهی که فریدون را هم با شیر خودش تغذیه میکنه، خوراک میده و باعث میشه که فریدون رشد کنه دور از مادر، این شاید باز رد پایی و ریشهی در همون اسطوره‌های هندو و اون شکل خاصی که مربوط میشه به اونجا و گاوان شیرده شاید داشته باشه. منتها این فقط الان یک انگاشت هست، یک فرض هست و به طور قطع و یقین نمیشود گفت، نیاز به مطالعه و پژوهش بیشتر داره.
ممنونم آقای دوستخواه. توی بندهشت در مورد، من نمیدونم تلفظ این کلمه چی هست چی درسته، پورتورا یا هر چیز دیگه ای صحبت شده که ضحاک پورتورا رو میکشه و بعد فریدون به انتقام کشته شدن اون با گرده گاف سر میره به سراغ ضحاک. این خواستم ببینم این چیه. ممنون میشم.
اون واژه رو، اون اسم رو الان من به یاد نمیارم، دم دستم نیست، این اون رو باید ببینم در فرصت دیگری با دقت پاسخ شما رو بگم. ولی به هر حال این جنگ میان فریدون و ضحاک، این خب تمام اون اسطوره کهن رو با شکلی که حالا در شاهنامه پیدا کرده بازتاب میده. شما مثل این که این نکته ماران دوش ضحاک رو هم پرسیدید در اول صحبت که شروع کردید، اون هم خب باز هم همونطور که گفتم شکل دیگرگونه یا دیگردیسته همون اژدها که سپوزه سکله شش چشم هست که در اوستا گفته میشه، یا ویشواروپه که مار یا اژدهای سسری است در اسطوره‌های ودایی. می‌بینیم همه این سه تا در واقع موجودی هستند با سه تا سر، سه تا دهان و شش تا چشم. چیزی که هست تفاوت قضیه این هست که در اسطوره هندو و در اسطوره اوستایی اینها شکل فرا انسانی دارند و فقط اژدهایی هستند که سه کله دارند، سه سر دارند، ولی وقتی به شاهنامه میرسه شاید به دلیل همین گذشت زمان و تاریخی بودن دوره تدوین شاهنامه دیگر اون اژدهای سه کله سه پوزه چندان موردی نداشته است. کسانی پیش از فردوسی و یا شاید حتی خود فردوسی، اینا همش معماست، همش پنهانه، بر ما روشن نیست که چه کسانی، آیا پیش از فردوسی یا خود فردوسی، به احتمال زیاد به تدریج پیش از فردوسی، و خب خود فردوسی هم در واقع در این زنجیره تدوین کنندگان و شکل دهندگان به اسطوره‌های کهن قرار میگیره، بنابراین از چه زمانی روشن نیست دقیق، ولی به هر حال اون شکل کهن و اسطورگی تبدیل شده به یه شکلی که اگرچه باز هم غیر عادی است و انسانی که انسان باشه به اصطلاح ظاهرش و پادشاه باشه و قضا بخوره و بقیه کارها همسر اختیار کنه و همه این چیزها، چطور میتونه دوتا مار روی سر دوشش در آمده باشه؟ این شکل غریبه و غیر عادیه، ولی خب در مقوله افسانه و داستان تا یه حدی قابل توجیه، و به ویژه به این شکلی که بهش دادن که ابلیس آمد و سر کتفهای او را بوسید و بر اثر بوسه او این مارها رشد کردن، در واقع یه توجیه تازه‌ای با یه کم تفاوت با گذشته برای این دوتا مار در شاهنامه عرضه شده، ارائه شده، و اون توجیه اینه که خب چون ابلیس، و ابلیس هم گفتنیست که فقط در این داستان به کار میره، حالا دوستانی که میگن چرا فردوسی لغتهای عربی گاه به کار برده، در اینجا هم لابد اشاره خواهند کرد، ولی چه دلیل خاصی داره؟ من تصور میکنم شاید یکی از دلیلاش اینه که به هر حال در شاهنامه و در داستانهای ایرانی ضحاک موجودی شبیه به انسان، به هر حال انسانگونه تصور شده، ولی اهل بابل که سرزمین عربی هست، در جای جنوب عراق امروزی محل باستانی بابل بوده است، از اونجا به اصطلاح آمده است، نسبت به اونجا داده شده و پایتخت و کاخ پادشاهیش هم در دژبوخت، دژبوخت گنگ هست، که دژبوخت گنگ را همون قدس یا بیت المقدس می دانند که این سالها و این روزها همواره محل جنگ و کشتار و خونریزی هست که می دانیم داستان اسرائیل و فلسطین رو در همین شهر تصور شده، و دژبوخت گنگ تمام منابع که ذکر کردن دژبوخت گنگ رو همون بیت المقدس یا قدس دانستن، که باز اونم سرزمینی عربی است. بنابراین این عربی بودن یا منسوب بودن به عرب که برای ضحاک نسبت دادن، و بعد ابلیس هم شاید به همین دلیل، کلمه ابلیس که نام شیطان هست در داستان ها و افسانه های سامی و اسلامی، اینجا ابلیس در این داستان به کار برده شده، و این تناسب با اون عربی بودن یا تصور این که او عرب بوده است و به عربی، سرزمین های عربی انتساب داشته است، این رابطه رو تا اندازه ای توجیه میکنه که چرا ابلیس در اینجا به کار رفته. و اون وقت ابلیس که خب کارش ضد خدایی و ضد انسانی و ضد در واقع نیکی هست و یک کار اهریمنی و دیو آسا هست، اون ابلیس حالا در این شکل نیمه افسانه نیمه واقعیت، واقعیت که چندان از واقعیتی برخوردار نیست، بیشتر افسانه است، به هر حال در این شکل افسانه‌ای یک کمی نزدیکتر از اون اسطوره ابلیس وقتی سر کتفه او رو میبوسه، یعنی که در واقع یک تدبیر و حیله ابلیسی و اهریمنی به کار میبره که این موجود رو فریب بده و در واقع جهان هستی رو به دست او نابود کنه. خب اینجا باز ما برمیگردیم به یه در کل این مسئله، یعنی کلیت این مسئله، برمیگردیم به یک ریشه اسطوره‌ای در اسطوره‌های ایرانی که میبینیم که اهریمن در همین داستانهایی که پیش از ضحاک دیدیم به صورت خیلی فشرده در شاهنامه آمده است، گیومرد و بعد دنباله هاش تا برسه به جمشید، در اونجا در واقع نشانه های این دیده میشه و در ادبیات پهلوی و ادبیات اوستایی بیشتر و گسترده تر این مسئله بیان شده که اهریمن در واقع دیوان رو آماده میکنه، چون اهریمن کارش اینه که جهان هستی رو، جهان نیکی، جهان عشر به تعبیر اوستاییش، گاهانی و اوستاییش، جهان عشر رو که جهان راستی و نیکی و سامان انسانی و اهورایی هست، از میان ببره و نابود کنه. منتها این کار رو سرراست و مستقیم نمی کنه، بلکه دیوان رو پرورش میده تا اونها این کار رو بکنن، یعنی به دست اونا این کار انجام بگیره. و ما گرته‌ای از این اسطوره کهن تدبیر اهریمن برای پرورش دیوان و نابودی جهان هستی، جهان پاکی و راستی، گرته‌ای از اون رو در اینجا در شاهنامه باز می‌بینیم، خیلی خاکستری، خیلی کم رنگ، ولی شناخته شدنی و مشخص هست که اینجا هم می‌بینیم که ابلیس در واقع ضحاک رو به عنوان یه موجود دیوی، یه موجود ابلیسی و اهریمنی می پروره، خوراکهای مناسب به او میده، براش درست میکنه و فریبش میده و با لباسهای گوناگون و پیکرهای گوناگون بر او ظاهر میشه، هر بار یک بار به صورت آشپز، یک بار به صورت پزشک، و خلاصه او رو در قبضه اختیار خودش میگیره تا اینکه بتونه او رو مقتدر و مجهز کنه برای اون کاری که در اوستا گفته شده است، همواره گفته شده است از زبان اگیده ها که سپوزه شش چشم شش سسر، که هفت کشور روی زمین را از آدمی توهی کنم. این آرزوی اون اجیده ها که سپوزه، و مگر کاری که ضحاک میکنه در شاهنامه جز این است، یعنی همون در واقع گرته از همون اسطوره که هفت کشور روی زمین رو از آدمیان توهی کنم، همون داره انجام میگیره در اینجا. و شگفت این که شاعر معاصرمون شاملو که اون سخنرانی بسیار ناروا رو در مورد شاهنامه کرد، در این مورد هم نتوانسته بود، خیلی واقعا جای شگفتی بود، شاعری با اون همه آگاهی و اون همه فضیلتی که داشت، اما این نکته خیلی ساده رو متوجه نشد و با تمسخر میگفت که چرا مغز سر جوانان رو فقط برای خوراک ماران دوش ضحاک دستور ابلیس بود و اجرا میکردن که مغز سر جوانان رو بیارن و این کار رو بکنن. این در واقع تمثیل بسیار هوشمندانه و زیبایی رو که پشت این هست، ای شگفت که شاملو متوجه این نکته نشده بود که در واقع در این اسطوره که الان اینجا گرتش رو میبینیم، هدف اینه که نسل جوان رو که نسل بالنده هستند در میان آدمیان و در جامعه آدمیان، نسل جوان رو نابود کند و از بین ببرد و جهان رو به این صورت به تفسیر خودش در بیاره ضحاک. و یعنی در واقع برنامه ابلیس اینطوریست و اجرا میکنه که اینطوری انجام بگیره و جوانان برده بشند هر روز به آشپزخانه ضحاک و کشته بشند و مغز سرشون خوراک ماران دوشپشه که به هر حال او متوجه نشده بود و این تمثیل بسیار هوشمندانه پشت این در این شکل جدید و دیگرگون شده اسطوره موجوده. به هر حال این فکر میکنم دیگه بیشتر وقت نگیرم این توضیح ماران دوش زهان. حالا اگه باز نکته ای بود که نارسا بوده بپرسید لطفا و در خدمت شما خواهم بود.
سلام، خیلی ممنون از توضیحات استاد دوستان و سلام و درود به دوستانی که در این اتاق حضور دارن. من جمعی کتاب هم و شناخت شاهنامه رو برای دوستان فرستادم و در این کتاب من شاهنامه رو همچنین بیم به چهار بخش تقسیم کردم. الان به وقتی که در بارش صحبت میشه به اونجا رسیدیم که بخش زخاب هست، درست در بین عصر طلا و عصر نوبه قرار داده، هنگام تحقیل عصر طلا و نوبه. ما از اول دیدیم که آفرینشی به وجود اومد، لایه های مختلف به وجود داشت، لایه های اسلامی، شیعه، سنی، لایه های زرتشتی، لایه هندو اروپایی، هندو ایرانی و چیزهای دیگه. بعد از آن به پیشتازی ها رسیدیم که همونجور من در مورش نوشتم پدران یزدانی هستن که در حقوقشون بر زمین و هنگام ساختن و پرداختن قدرت ها یا ایده ها یا اون افزار جدیدی هستن که انسان بر روی زمین استفاده میکنه و باید از این ببرد استفاده کنه. این پدران رو که اومد بوشن در مورد من پیشتازی ها نام داشتم. عصر طلا که بعد از این عصر پیشتازی ها میاد به وجود میاد، عصر جمشیده که اینجا ما این توسعه های زندگی برزمین رو بیشتر و بیشتر میبینیم. جمشید هنوز در پیمان با دیوها، یعنی خداهای اصلی این سرزمین ایران که بعد از ورود این جهان جدید اهریمنی شدن، و جمشید همچنان برای ساختن خانه و معماری از این دیوها استفاده میکنه. موضوع اصلی در اصل جمشید اینه که جمشید خوب گناه میکنه، فردی ایدری از بین میره، یعنی فردش ازش میپوست میپوسته و میره به آسمان و جمشید اون قدرت اون فرد پادشاهی رو دیگه در اختیار نداره و به همین دلیله که ما باید این زخاک رو در چنین وضعیتی ببینیم. زخاک در موقعی به وجود میاد که دیگه اون عدل و اون نظم جهانی که پادشاهان به وجود میارن اون هم بین رفته و هرکی به هرکی شده به قول معروف. و اینجا داستان زخاک که به وجود میاد، حالا زخاک به هر نوعی باشه، اژدهایی بوده، اسطوره‌ای بوده، بعدا در عصر تاریخی که شاهنامه نوشته شده، عصر تاریخی فردوسی که شاهنامه رو نوشته، به صورت یک انسان در اومده و در اون عصر فردوسی نمیتونسته فقط او رو به صورت یک اشتها ببینه، اون انسانی کرده و بالاخره توضیحات که آقای دوستان دادن با هم قاطی شده، یعنی زحاق هم ابلیسی در کار هست که زحاق رو بول میزنه که پدرش بندات رو بکشه و خودش رو تخت پادشاهی بشینه، و هم داستانهایی از این نوع، یعنی هم انسان بوده هم اژدها بوده زحاق و اینجوری. ولی اینو ما باید در رابطه در مقابل با داستان جمشید ببینیم که جمشید گناه میکنه و همچین چیز یک سلسله یک زمان هزار سالی منفی، یعنی ضد نظم جهانی به وجود میاد که حالا هست جور این جهان به وجود میاد به قدرت ابلیس وجود بوده. این اون داستان سرایی بوده که فردوسی مجبور بوده اونو در زمان خودش انجام بده. این سری چیزها رو مجبور شده خود نویسنده و هم پیبست بده، همه چی معنی های خاص خودشو نداره. درسته که دیدگاه اسلامی و عصر تاریخی اثر میداره بر دیدگاه و نوشته های فردوسی، داستان های فردوسی، ولی بعضی از جاها هم فردوسی برای داستان سرایی، برای بحث کردن و پیوند دادن داستان ها به هم دیگه استفاده میکنه. به همین دلیل ما باید داستان ضحاک رو هم به صورت اجتهاد ببینیم و هم به صورت تاریخیش به صورت یک پادشاه در اومده. و اینجا اگه اینطور ببینیم توضیحات شاعر فرشتم و احمد شاملو هم معنی خاطر خودش رو از دست میده، چون اینجا ما میبینیم که به دلیل حالا کار آهنگر هر کاری میکنه و دادخواه هست، ولی اینجا ما داستان در رابطه با از دست رفتن فرده ایزدی دمشید میبینیم که این مرحله رو بوجود میدن. داستان ضحاک من دقیقا بعد از عصر طلایی دمشید قرار دادم، یعنی در هنگامی عصر جدیدیه که در آینده میخواد به وجود بیاره که با فریدون یعنی مادر فریدون به وجود میاد و فریدونی که در گاهسار به وجود میاد و رشد میکنه. و این عصر من عصر نقره یا عصر بزرگران نام گذاشتم که اینجا بانوان دسیسه یا پیوست مهمی میشن برای نگهداری از سلسله پادشاهان و همجور در ادامه اون که مادر فریدون نقشه اولین نقش رو و اصلی‌ترین نقش رو در عصر نقره که اصل کشاورزان هست بازی میکنه. و اینجا ما بعد از این قیام یا اشتهای ضحاکی به این جهان به وجود داخله رو وجود میاره که نقدی وجود نداره، ما باید دوباره این رو در همون شاهکشی های میرم اشتهاکشی های شاهان اصول های ملل ببینیم. شاه که اشتها رو میکشه به این دلیل نیست که مثلا اشتهایی بوده، یک چیز قبیلی بوده، زشتی بوده که بیرون از اون قصر و اون منطقه بوده و میرفتن میکشتن این اشتها رو. این منظور بوده کشتن اشتها که نظم دوباره به وجود بیاد و نظم جدیدی به وجود بیاد که بتونن اینو ادامه بدن سلسله پادشاهی رو. و کشتن ضحاک یا به بند کشیدن ضحاک به این دلیله که ضحاک نباید بالکل از بین ببره، هر چند وقتی بار این اژدها باید خودش رو رها کنه و بی‌نظمی به وجود بیاره تا شاه دیگر پادشاه دیگر اون رو از بین ببره اژدها رو و نظم جهانی جدیدی به وجود بیاره. خیلی ممنون.
سوال اینه که برادران فریدون قبلا کجا بودن و زمان همنامی برادر فریدون و گاو برمایه نکته جالبی بود برام، اینکه آیا برمایه میتونسته نشون دهنده گروهی باشه که تعلیم دهنده فریدون بودن، غذای روحیش رو تامین میکردن و هم نهایتا وقتی که فریدون به حدی میرسه که حالا میتونه قیام بکنه یاری دهندش بودن در قیامشون؟
این شخصیت برادران فریدون خیلی خیلی مبهمه، گنگه در شاهنامه. و این که شما گفتید که پرورش معنوی در واقع در عمل چنین چیزی هم نیست، و حالا چطور اسم گاو و اسم برادر فریدون یکی شده، این خب جای پرسش داره، جای بحث داره و روشن نیست الان، باید دقت بیشتری کرد در موردش. ولی اون برادران اونطور که شاهنامه هم نشون میده اونا در واقع مددکار و یاور فریدون نیستن و حتی سنگی رو از کوه پرتاب میکنن به حساب این که اون سنگ به فریدون بخوره و فریدون از پای در بیاد. بنابراین اونا یار و مددکار فریدون نیستن و فریدون بعد از این که رشد میکنه و بزرگ میشه اینطور که شاهنامه توصیف میکنه و حتما خوندید شما این بحث رو، انتخاب میشه، برگزیده میشه از سوی مردم، از سوی کاوه آهنگر، که خب خود این داستان کاوه معماییست پیچیده است که این داستان کاوه کجا بوده، از کجا آمده و این در اوستا ما ردپای روشنی از این کاوه نداریم و احتمال دانشمندان و پژوهندگان احتمال دادن که این یک شخصیت پسینی است که احتمال به احتمال زیاد در دوره اشکانیان یا یه همچین زمانی این شخصیت ساخته شده و به شاهنامه و به در واقع زنجیره داستان‌های باستانی که به فردوسی رسیده بوده چسبونده شده، پیوند داده شده به اونا داستان کاوه آهنگر. ولی خب به هر حال این شکلی که الان ما در دست داریم اینه که کاوه آهنگری هست و قیام میکنه و شورش میکنه بر ضد ضحاک، و بعد هم چون آگاهی هست که چنین کسی به نام فریدون از دودمان پادشاهان کهن وجود داره و هست و آمادگی داره برای اینکه این وظیفه بزرگ رو، یعنی به دست گرفتن شهریاری رو بر عهده بگیره، در واقع کاوه و یارانش که شورش کردن قیام کردن به جستجوی فریدون برمیان و او رو پیدا میکنن و اون وقت او در واقع سالار گرچه قیام کننده کاوه هست و مردم هم که به او پشتیبانی از او میکنن، ولی از نظر شخصیتی و اینکه در واقع شهریاری باید در کار باشد، حالا شهریار آینده بعد از اینکه ضحاک از میان برود، این است که فریدون با انتخاب کاوه و دیگران در سر این شورش قرار میگیرند تا جایی که برود و با مردم و همراه با کاوه و مردم دیگر بروند و ضحاک رو از پا در بیارن و دنباله داستان که میدانیم. بنابراین این الان این موقعیت برادران فریدون زیاد روشن نیست، نه مسئله اون هم همنامی با گاو و بقیه مطلب هم به این ترتیب.
همون داستان سنگ انداختن رو هم که اشاره کردیم باز برای من عجیب بود، چون اولش به نظر همراه فریدون میومدن ولی بعد به طرز عجیبی تصمیم میگیرن که فریدون رو بکشن، چون اگر هم میخواستن بکشن به چه احتمالی ممکنه یه سنگی که از بالای کوه پرتاب میشه حالا بخوره تو سر اون آدم؟ یعنی باز روشای بهتری واسه کشتن وجود داشت. اینی که کلن این قسمت برای من هم خیلی عجیب و اینجای سوال داره.
به هر حال صورت مسئله اینه که اونها بالا یا شاید بر اثر این که توجه همگان رو به فریدون میدیدن و خودشون نسبت به اون رشک میورزیدن، حسادت میکردن، به اصطلاح این موردیست که در شاهنامه یک بار دیگه هم نمود خیلی درشتی داره و اون چون که میدانید داستان ایرج و برادرانش هست که بعد از این بهش خواهیم رسید، که اون برادران سلماتور نسبت به موقعیتی که ایرج داره و شهریاری ایران رو فریدون به اون سپرده، به اومی سپارد، رشک میورزن و کار اون رشک ورزی هم به کشتن ایرج منتهی میشه و بعدم آغاز جنگ های دراز مدت ایرانیان و تورانیان، که در واقع اون تورانیان هم بنابر اسطوره و هم بنابر تحقیق تاریخی تیره های ایرانی هستن، یا باستانی ترش رو بگیم تیره های آریایی هستن، از همین قوم و قبیله های و هر حال تیره و تبار های متحد و پیوسته و هم هستن از نظر دودمانی و نژادی و این چیزها. و بعد که این اتفاق میفته و هر حال ایران و توران میشن دو تا نیروی متقابل و با هم در ستیزه و جنگ تا دیرگاهی که میبینیم در واقع تمام شاهنامه رو تا پایان دوره که خسرو در بر میگیره. این خوب هست و این رشک ورزی ممکنه باشه و اینکه به هر حال توطئه‌ای در کار بوده، حالا عقلشون شاید به شیوه دیگری نرسیده یا صلاح ندونستن که شیوه دیگری به کار ببرن که توطئه‌شون رو عملی کنن، ترجیح دادن که مثلا موقعی که فریدون در حال استراحت است یه حالت که اتفاق طبیعی است به قضیه بدن که سنگی به طور طبیعی از کوه خلطیده اومده و افتاده روی سر فریدون، که این مورد یک بار دیگه هم در شاهنامه هست شبیه همین و اونجام عمدی هست و بهمن هست که وقتی رستم به نبرد اسفندیار آماده نبرد با اسفندیار میشه، اسفندیار رفته است در واقع که با رستم به جنگ یا رستم رو دستگیر کنه در داستان رستم و اسفندیار که حالا خیلی فاصله داریم با اون، در اونجا هم وقتی که رستم در حال استراحت هست باز بهمن پسر اسفندیار از بالای کوه سنگی رو میغلطونه که رستم رو بکشه، که البته به صورت خیلی باور نکردنی و افسانه‌واری گفته میشه که رستم دید که سنگ داره به طرف او میاد و با اشاره کوتاهی با پاشنه پاش زد و اون سنگ رو دفع کرد و آسیبی از سنگ به رستم ناگزیر نرسید. خب این یک با پس یک بار دیگه هم شبیه این مورد در شاهنامه هست، یعنی یه قرینه داره به هر حال. حالا اینکه اینجا چه جوریست و برادران فریدون توضیح داده نشده، داستان شکافته نشده، فقط اینجاها جاهایی هست در شاهنامه و از جمله در اینجا که یه مورد و یه موضوعی گفته میشه، ولی حالا در پشوانه های شاهنامه هم آیا همینطور بوده؟ به احتمال زیاد باید همینطور باشه. به سرعت از روش گذشته شد، یعنی نقش کلیدی چندانی نداره که روش درنگ بکنه، چون خب داستانها و پشوانه‌ها خیلی زیاد بوده و اینی که در شاهنامه آمده و همین الان شاهنامه‌ای به این بزرگی درست شده در واقع چکیده و گزیده ای از اون مجموعه روایت هاست. همه اون چه که به فردوسی رسید یا تا عصر فردوسی دهان به دهان و زبان به زبان میگشته، همش این نیست که در شاهنامه است، مسلماً چندین برابر این بوده، خیلی بیشتر بوده. و به هر حال فردوسی بنابر سامان و ساختار کار خودش اینقدر رو برگزیده و سامان داده و در شاهنامه آورده. اینه که داستانهای به صلاح خطای فرعی در داستانها مثل همین خط این که دو تا برادر فریدون این کار رو میکنن یا اصلا نقششون چیه، شخصیتشون چیه، اینا خیلی درنگ در اینا نمیکنه، چرا که نقش کلیدی در شکل دادن به ساختار داستان ندارن و زود از روش عبور میکنه تا اینکه خود خط اصلی داستان رو دنبال بکنه. این مورد هم یکی از موردهای اینجوریست.
خیلی متشکر آقای دکتر رجبی، صداشون نمیرسه ولی اینجا سوالی رو نوشتن، من از طرفشون میخونم چون نظر آقای دکتر دوستخواه رو خواستن. نوشتن که پیداست که پرسشم از سر نادانستن است. نمیفهمم دوستان با چه داده های صحبت از تاریخ میکنن، چنین چیزی واقعا وجود داشته است؟ یعنی در اشاره به تاریخ خیلی با اطمینان صحبت میشه و نظر آقای دکتر دوستخان که در این مورد خواستن.
حق با آقای دکتر رجبی هست که اینقدر دقت دارن، چون ایشون استاد مبرز و سربلند تاریخ هستند و علمی هم نگاه میکنن به قضیه، جز این هم از ایشون انتظار نمیرفته. اگر ما گاهی سهوی میکنیم که یه خورده شبه غیر علمی نگاه میکنیم و باری به هر جهت کلمه تاریخ رو به کار میبریم، ببخشن این مسئله رو و دقت ایشون کاملا به جاست. تعریف دقیق تاریخ چیز دیگری و این که ما شاهنامه رو در صحبت از شاهنامه از تاریخ سخن بگیم، این خالی از اشکال نیست، مگر این که بگیم روایات تاریخی گونه، شبه تاریخی، تاریخ مانند. به هر حال خود فردوسی با دانش زمان خودش و با نگاه زمان خودش تصور میکرده که اون چه که داره مینویسه تاریخه، یعنی مجموعاً شاهنامه رو تاریخ ایرانیان از آغاز آفرینش تا پایان دوره یزدگرد سوم واپسین شهریار ساسانی میدونسته و تم همه جا در شاهنامه این نگاه فردوسی آشکاره که به شاهنامه به صورت تاریخ کل ایران از آغاز تا پایان همون دوره ساسانی که گفتم نگاه میکرده. ولی این که ما امروز هزار سال بعد از فردوسی و بعد از این همه که دانش تاریخ پیشرفت کرده و این همه دانشمند تاریخ شناس تاریخ رو به دقت تعریف کردن و به اصطلاح حد و رسم تاریخ رو معین کردن در پژوهش‌های بسیار گسترده‌شون که آقای دکتر رجبی همه رو در واقع مسلط هستن، چیره هستن در این زمینه، این که ما امروز بیاییم و همون تصور فردوسی رو داشته باشیم کار درستی نیست و حق با ایشونه و باید حواسمون جمع باشه که خود من به خودم دارم میگم در واقع که واژه ها رو، کلید واژه ها رو یه خود با دقت بیشتری به کار ببریم، یا لااقل یه جای گریزی درش بگذاریم، یعنی با قطعیت نگیم تاریخ، بلکه بگیم که تاریخ مانند تاریخ گونه. خیلی متشکرم از یادآوری انتقادی که کردم.
من هم یه توضیح کوتاهی داشتم در این باره درباره تاریخ بودن یا نبودن. قبلا که بسیار موساد اشارهی به این تاریخی بودن حصر فردوسی کردن، به این دلیل به نظر من، چون من حصر آخر شاهنامه رو مثل خیلی کتاری حصر تاریخی دونستم، من در اون زمانی که از بهمن شروع میشه تا یزگرد سوم پادشاهی یا یزگرد سوم که به پایان میرسه، اینجا اصل تاریخی این چیزی که فردوسی نوشته به پایان هم میرسه، ولی این اصل با همراهی میکنه با کندکاری ها، چیزهایی که باستانشناس ها پیدا کردن و نوشتن. تاریخ نگاری هم خب مختلف، هر اصلی، هر انقلابی، هر دوری تاریخ خودشو داره، ولی این موضوع تاریخی بودن قسمت های مختلف شاهنامه که این دلیله بره که فردوسی نه این که در اصل تاریخی که ما امروز این تاریخ بله تاریخ حساب میانیم، یعنی از زمان که معمولا از زمانی که عیسی مسیح، تاریخ عیسی مسیح به وجود اومد تقریبا، و از زمانی که یونانی ها و قبل از میلاد مسیح یه سری تاریخ نوشتن و سعی کردن بیشتر تاریخ رو علمی کار کنن. موضوع این تاریخ بودن جالب اینه که فردوسی نه اینکه در اصل تاریخی بوده، همه اصلهای دیگر هم با دیدگاه خودش دیده و این یک لایه‌ای به وجود آورده از تاریخی بودن، یعنی نزدیک بودن به ما، چون فردوسی به ما نزدیکتر بوده تا به این اسطوره ها که هزاران سال پیش به وجود اومدن. این دید تاریخی در اون اصلی به وجود میاد که فردوسی رو می‌نویسه و با اون دیدی که داره به یک لایه‌ای به وجود میاد، لایه تاریخی که میشه اینو حدس زد که در جاهای دیگه هنگ در اصل ضحاک یا اصل طلایی جمشید میشه این لایه ها رو آدم حدس زد و به قول آقای دوستها نباید اینها رو به قطعیت گرفت، فقط میشه حدس زد. اگر معنی به وجود بیاد، معنی بده، خب میشه ازش استفاده کرد، و اگر معنی نداشته باشه و فکر مرس ها ما رو برسونه، خب نمیشه استفاده کرد. فقط موضوع مهم اینه که فردوسی شاهنامه رو با دید تاریخی در اصل تاریخی نوشته.
سلام خدمت همگی. من یه سوالی به صحبت هست بیشتر در مورد ضحاک. مثلا یه قسمتی هست که در مورد کاوه هست که یک شباهت زیادی به داستان موسی هم داره، که حالا این شباهت ها شاید در اسطوره های ملل دیگه هم باشه. نکته که به نظر من جالب میرسید و هنوز نو هست و در این داستان ضحاک اومده و نشون دهنده این هست که بالاخره مسائلی که در جامعه مطرح میشه یه چیز عمومی هست و ممکنه در تاریخ 2000 سال بعد هم تکرار بشه. این هست که ضحاک بعد از اینکه این خواب رو میبینه، خب وحشت‌زده میشه و بعد مردم میخواد که بیان شهادت بدن که اون آدم خوبی هست، و بنابراین زدین سپهبد همه راستان بدن کار گشتن، هم راستان بدن محضر اژدها ناگزیر گواهی نوشتند برنا و پیر. و بعد ظاهرن بار عام بوده و همه مجموع بودن که به دربار بیان شهادت بدن که کاوه پیداش میشه. کاوه یه آهنگری هست که آهنگری در این که شغل مهمی هست، در این حال پیشاوری هست، یعنی شغل به اصطلاح پایینی هست، و میگه یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی برترم، اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. و بعد داستانشو میگه که بچه هاش کشته شدن اینها، و در اینجا ضحاک به شگفتی میاد، میگه که سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. و بعد فرزندشو به اون پس میدن، ولی در این حال ازش میخوان که این گواهی رو امضا بکنه و بفرمید پس کاوه را پادشاه که باشد بدان محضر اندر گواه، که قبول نمی کنه طبیعتا، قبول نمی کنه و حتی به کسایی هم که اونجا نشستن و اون گواهی رو امضا کردن حتی خروش می زنه و افتار اونها که شما کی هستید که این کار رو کردید، و در اونها که سنشون قد می ده شاید سال 2535 شاهنشاهی و سپاس شاه ها رو به یاد بیارن در اون زمان. بالاخره من زیاد وقت نگیرم، به بعد از این که اون از بدون این که امضا بکنه اون محضر رو از دربار بیرون میره، درباریان ضحاک رو سرزنش میکنن. این خیلی جالبه، یعنی خود ضحاک میبخشه ولی درباریان به اطرافیان اون رو نمیبخشن و میگن که چرا گذاشتی این بیرون بره. و بعد خب ضحاک صحبت میکنه که خب من وقتی که اینو دیدم شگفتی مرا در دل آمد شکست، یعنی نتونستم جلو خودم رو بگیرم، نتونستم یعنی این رو اون رو تنبیه بکنم، شگفت زده شده بوده. و بعد بالاخره کاوه میره و دست به قیام میزنه و برمیگرد. این جریان به نظرم در تاریخ خیلی تکرار شده. و یه نقطه دیگه هم که در اینجا هست این هست که کاوه آهنگاری هست که نماینده مردم هست، مردم عامی جامعه هست، ولی در این حال نیازی هم دارن به یک رهبر به اصطلاح، که در اینجا فریدون وارد کار میشه و اون نقش رو اجرا میکنه. متشکرم.
یه نکترم در دنبال صحبت آقای طیبات من اینجا اضافه کنم، چون در باره کاوه صحبت کردم، که کریستنسن دانشمند دانمارکی کتابی در باره کاوه آهنگر نوشته، در واقع یه مقاله بلند بوده که حالا بعد به صورت یک کتاب در آمده، جداگانه منشور شده، و خانم آهنی که در دانمارک هستن این رو ترجمه کردن به فارسی، و این کتاب کریستنسن خیلی نکته ها رو در مورد کاوه روشن میکنه. کتاب چاپ تهرانه و کتابخانه طهوری، انتشارات طهوری در تهران این ترجمه خانم آهنی از کریستنسن رو منشر کرده، یعنی طهوری اصلا ناشر ترجمه های متعددی هست که خانم آهنی از دانمارکی به فارسی در آوردن و طهوری منشر کرده، از جمله این کاوه آهنگرم. و من سفارش میکنم یا پیشنهاد میکنم به دوستان که اگر امکانشو دارن یا از ایران کتاب سفارش میدن، این کتاب کاوه آهنگرم به ویژه سفارش بدن و این برداشت های کریستنسن رو در این کتاب بخونن، که در واقع برای کاوه شناسی و برای شاهنامه شناسی و شناختن این بخش داستان فریدون و ضحاک و کاوه خیلی لازمه، این برداشت هایی که کریستنسن داره درش.
اجازه بفرمایید من یه سوال داشتم. بیت 136 از چاپ مسکو، میخواستم بدونم که البرز کوهی که فردوسی به کار میبره آیا همین رشته کوه البرز فعلی خودمونه؟ چون در اونجا مادر فریدون میگه که میخوام برم تا مرز هندوستان و در البرز کوه پناه بگیرم، و این مرز هندوستان و البرز کوه هیچ ربطی نداره. من میخونم بیتو، از بیت قبلش میخونم: همی کرد باید که از این چاره نیست، که فرزند شیرین روانم یکیست، ببرم پی از خاک جادو ستان، شوم تا سر مرز هندوستان، شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه.
بله، این نکته خیلی ظریف و دقیقی رو بهش نگاه کردید گیتی بانو. البته این بیتی که اخیر خوندید، در آخر صحبتون خوندید، در خالقی اینجوریست که ببرم پی از خاک جادوستان، شرم با پسر سوی هندوستان، به این صورت ضبط شده در ویرایش خالقی. ولی خب مسئله اصلی درسته. ببینید، البرز در اوستا در واقع در اصل یک صفت هست، در اوستا به صورت اوستاییش هر برزعیتی، یعنی کوه برازنده، کوه برکشیده و سربلند. و بعد یک کوه اسطورگیه در اوستا البرز که دور تا دور زمین رو فرا گرفته. بسیار تفاوت داره و اصلا با این کوه البرز که در شمال ایران هست، فاصله میانه در واقع شمال و مرکز و جنوب ایران رو تشکیل میده، دیواری سر سر تا سر شمال ایران، با این انطباق دقیق نداره. اون البرزی که ما در اوستا میخوانیم، در جاهای مختلف اوستا و از جمله در ویژه در زنگدیش که تمام کوها در اونجا نام برده میشه، اون البرز یک شکل اسطورگی داره که به کلی متفاوته با این البرز. اما اینکه رابطه البرزی که فردوسی میگوید با هندوستان، این باز یک رمز و راز اسطورگی داره یه مقدار که شاید خود فردوسی هم توجه چندانی بهش نداشته و به هر حال تو پشتوانه های فردوسی بوده و به فردوسی رسیده و او هم همونها رو تکرار کرده، آورده در شاهنامه. ولی امروز که ما با متنای پهلوی سر و کار داریم، بندهش رو میخونیم، دین کرد رو میخونیم و بقیه متنای پهلوی برجامانده رو میخونیم و خود اوستای بازمانده رو نگاه میکنیم و این اسما رو، این در واقع اسمای کلیدی مثل البرز رو دنبال میکنیم، هندوستان رو دنبال میکنیم، دریای فراخ‌کرد رو دنبال میکنیم که با اینا در واقع ارتباط داره در اسطورهای ایرانی، اون وقت میبینیم که این هندوستان همچین بی ربط بی ربط هم نیست. دکتر بهار بعد از این که به زیادی از پژوهندگان اوستا و ایران شناسان تصور میکردن و غلط هم بود تصورشون، پژوهش‌های بعدی نشون داد که اون تصورها غلطه که دریای فراخ‌کرد رو با دریای کاسپین، با دریای خزر، دریای شمالی ایران که در واقع دریاچه است، دریاچه بزرگه، با اون انطباق میدادن، اون در واقع یک اشتباهی بود، یک غلطی بود و گذشت زمان و پژوهش‌های بیشتر نشون داد که نمیتونه دریای وهور کشه اوستا یا فراخ‌کرد پهلوی اون همون دریای خزر باشه یا دریای مازندران باشه. و همچنان که مازندران شاهنامه این مازندرانی نیست که الان استان مازندران در شمال ایران و در بخشی از همون دامنه های در واقع شمالی کوه البرز از شهرهای مازندران، مازندران شاهنامه اون نیست و در این مورد هم مقاله ها و کتاب های متعدد نوشته شده. دکتر زنده یاد، استاد زنده یاد هم دکتر صادق کیا، همچنان هم نام من جلیل ضیاپور و همچنین دکتر متینی مقاله هایی نوشتند جدا جدا هر کدوم به صرافت خودشون که نشون بدن که مازندران شاهنامه کجاست و جز این همشون بر این باورند و درست هم هست که مازندران شاهنامه این مازندران واقعی امروزی که تا قرنها پیش از این و در دوره فردوسی هم اینجا اصلا اسم مازندران نداشت، تبرستان بود. الان برای من روشن نیست، یادم رفته که این بزرگان که نام بردم و درباره مازندران شاهنامه نوشتن، الان یادم نیست که آیا ذکر هم کردن که از چه زمانی این مازندران مازندران خوانده شده، برای اینکه اینجا تبرستان بوده نامش و تبرستان هم که بعدها با تای عربی می نوشتن، این تأثیر زبان و خط عربی بوده در فارسی، وگرنه ربطی با عربی نداره و اون تا هم بی ربط بوده. این در واقع قومی بودن به نام تپور، تپورها، و اینجا تپورستان بوده، جای تپورها بوده و تپورستان بعدها تبرستان شده و با ت در واقع باید همون ت فارسی باید نوشته بشه، ولی خب در تاریخ ها به صورت تای عربی نوشتن و ما میبینیم که یک مازندرانی که خودش مال همون ناحیه هست در همون زمانهای نزدیک به زمان فردوسی کتاب معروفی داره به نام، اسم اون نویسنده ابن اسفندیار هست و کتابی داره به نام تاریخ تبرستان و نه مازندران، یعنی در اون زمان تبرستان گفته میشده، فردوسی هم تبرستان میشناخته این منطقه رو، ولی در شاهنامه از مازندران صحبت میکنه و این به تحقیق این مازندرانی که فردوسی ازش صحبت میکنه، یعنی در پشتوانه های فردوسی بهش رسیده بوده، این مازندران کنونی در شمال ایران نیست. بنابراین هم اون و هم این که دریای وارکشه فراختر کجاست، هم البرزی که گفته میشه در واقع کجاست، اینا یک زنجیره های مبهم و پنهانی را با هم دیگه دارن و دکتر بهار بر این باور است که در واقع دریای وارکشه خلیج فارس و دنباله های اون اقیانوس هند بوده است و وقتی که وش مازندران شاهنامه هم یه چیزی که اونو دکتر متینی و دیگران هم میگویند که مازندران شاهنامه یک چیزی در حدود سرزمین های اون ناحیه کرانه اقیانوس هند هست و بنابراین وقتی اینجا میگه من تا مرز هندوستان برم شدم با پسر سوی هندوستان و کوه البرزی که صحبت میشه و اون گاو برمایه و اون درش هست و فریدون در اونجا هست، در واقع گرته مبهمی از این هست که فریدون رو به جایی دورتر از مرکز خود ایران، حالا ایران آن زمانی که خیلی هم حدود و ثغورش روشن نیست به دقت، بران از اون منطقه دور کردن و به جایی که متصل به ایران بوده و در مقیاس کلی بخشی از فرهنگ آریایی رو تشکیل میداده، یعنی هندوستان، به اونجا برده باشن و کوه البرزی که میگن که حالا میتونه صفت باشه، همونطور که گفتم در اوستایی هم به صورت صفت هست، به این صورت اینا خیلی نمیتونیم انگشت بذاریم که خیلی دقیقه، ولی یه چیزایش مشخصه و اون که اون البرز، این البرز شمال ایران نیست، اون دریای فراخکف این دریای شمال، دریاچه شمال ایران نیست. ایناش تا اندازه‌ای دانشمندان توانستن پیدا کنن اینها رو و روشن شده تا اندازه‌ای، تا این حد الان میتونیم دربارش سخنی بگیم، ولی باز هم درهای پژوهش باید باز بمونه و باید ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوستان از توضیحتون. دوستان عزیز، برنامه امشب در اینجا به پایان میرسه و شما رو دعوت میکنم که در نشست 15 در تاریخ 24 آذر ماه و 15 دسامبر ساعت 1:30 به وقت تهران و 8:30 به وقت سیدنی نشست 15 رو آغاز میکنیم. در اینجا با همه شما دوستان شرکت کننده در این نشست امشب خداحافظی میکنم، به امید دیدار شما در جلسه آینده. خدا نگهدار.
من تشکر میکنم از همه، خصوصاً آقای دکتر دوستخا. خدا نگهدارتون، شب همگی خوش.
من خداحافظی میکنم، آقای شریفزاده هستم. همچنان که داریم به داستان فریدون نزدیکتر میشیم، در بخشی از داستان ضحاک، اونجا فانی شدن و فانی شدن نافانی بودن انسان رو میبینیم که در این بیت میگه چنین داد پاسخ فریدون که تخت نماند به کس جاودانه نه بخت. خدا حافظ.